ساعت 14:30 است. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. اینک برنامه گفتگوی اقتصادی را با هم میشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته بهینه‌سازی مصرف سوخت با حضور کارشناسان و مسئولین درباره چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور صحبت بکنیم و به بررسی این مطلب بسیار بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. برای برنامه امروز سوال پیامکی هم تدارک دیدیم، از شما پرسیدیم که مهمترین چالش انرژی تجدیدپذیر از نظر شما چی هست؟ 1. کمبود منابع مالی. 2. کمبود فناوری مرتبط با تجدیدپذیرها. و 3. نحوه اجرای قانون اصلاح مصرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر. گزینه مورد نظرتون رو به 301035 ارسال بکنید. در برنامه امروز مهمونه عزیزی داریم که در زمان خودش خدمت رو معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی به شکل تلفنی به جمع ما اضافه میشن که اگر تماسمون برقرار شد اونها رو هم در زمان مناسب خدمت رو معرفی میکنم. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگوست و تلفن های ما 27-86-10-35 و 22-65-22-85. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی تلفن‌های خودتون نصب بکنید و از این طریق هم به شکل زنده برنامه‌ها رو بشنوید و اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید به بایگانی همین برنامه مراجعه بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شماست. همینطور رادیونمای رادیو گفتگو هم در اختیار شما هست. تمام این مسیرهای تماسی در اختیارتون هست که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای بهتر شدن برنامه‌ها با ما در میون بگذارید. این مطلب رو هم بگم که اگر که تمایل دارید برنامه رو به شکل تصویری هم ببینید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR شنونده و بیننده برنامه باشید. این مطلب رو هم عرض بکنم که شما عزیزان شنونده میتونید تا ساعتی بعد فایل و همچنین فایل صوتی و همچنین در واقع متن پیاده شده برنامه رو روی سایت شبکه رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR دریافت بکنید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی
جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. ساعت 14:35 از دومین روز خرداد ماه رو کنار شما خوبان شنونده از رادیو گفتگو سپری میکنیم با برنامه گفتگوی اقتصادی از استودیوی 17 ساختمان شهدای رادیو. یه تشکر ویژه هم بکنم از همکاران ارجمندم در استودیوی 17، همکارانی که دارن تلاش میکنن هم به شکل صوتی و هم به شکل تصویری برنامه رو پیشکش شما عزیزان شنونده بکنیم. اما مهمانان عالی قدری با ما همراه خواهند بود، چه به شکل حضوری یا چه به شکل تلفنی. جناب آقای دکتر سید محمد جواد موسوی، نایب رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سازندگان تامین کنندگان کالا و خدمات تجدیدپذیر، افتخار دادن در استدیو برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله بتونیم در خدمت دوستان بزرگوار باشیم و ضمن اینکه تشکر می‌کنم از همکاران رادیو گفتگو در خدمت دوستان.
خیلی بزرگوارید آقای دکتر، محبت کردید. همچنین در سوی دیگر استدیو جناب آقای محمد نژاد سیارودی، مدیر کل محترم دفتر توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، هم افتخار دادن با ما همراه هستید. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، به شما هم عرض خیر مقدم دارم. ممنونم که در استدیو برنامه حاضر شدید.
با نام و یاد خدای مهربان، بنده هم خدمت جناب عالی آقای دکتر موسوی عزیز و عزیزانی که پشت صحنه این برنامه بسیار ارزشمند زحمت می‌کشن عرض سلام و روز بخیر دارم. اجازه میخوام که عرض سلام و روز بخیری هم داشته باشم به محضر گرامیانی که برنامه خوب شما رو دنبال میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای سیارودی، جناب آقای موسوی، از اینکه محبت کردید به شکل حضوری با ما همراه هستید. اما مهمان عزیزی هم به شکل تلفنی با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر حسن مرادی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه تهران، که محبت کردن به شکل تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیر مقدم، خیلی خوش اومدید.
خدمت شما و مهمانان عزیز سلام عرض میکنم و سال روز فتح پیروزمندانه خرمشهر رو به همه رزمندگان اسلام و به همه ملت غیور ایران تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از شما، ما هم متقابلا تبریک عرض میکنیم ایام رو خدمت حضرت عالی. آقای دکتر اگر موافق باشید بحث رو با شما آغاز بکنیم. بحث انرژی های تجدید پذیر اتفاقی اجتناب ناپذیر است که در اقصی نقاط دنیا سالهاست داره دنبال میشه، در کشور ما هم باید همین اتفاق بیفته. بفرمایید که به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس ناماشنای مسائل اقتصادی انرژی، ما در چه وضعیتی قرار داریم و چشمنداز پیش روی انرژی های تجدید پذیر در کشور ما از دیدگاه شما چگونه است؟
به نام خدا، بر خلاف اون چه که انتظار است و از یک کشور در حال توسعه و یک کشوری که در فناوری‌های نو در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داره، متاسفانه در این بخش ما خیلی ضعیف عمل کردیم و این بحثی نیست که امروز باشه، امروز مطرح شده باشه. ما در مجلس ششم هفتم هم بنده به عنوان نماینده مجلس خیلی تلاش کردیم، به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی خیلی تلاش کردیم که مسئولین رو متقاعد بکنیم که ارزش و قدر انرژی های نو رو بدونن، انرژی های تجدیدپذیر رو، و کاری بکنن که در کشور ما علی‌رغم داشتن منابع عظیم نفت و گاز، این ثروت‌های خداداد و لایزال و تجدیدپذیر رو ما داشته باشیم. در عمل می‌بینیم که نیروگاه‌های خورشیدی که عرض شود حضور شما بنا شده و تأسیس شده، نوعاً راندمان پایین دارن و نیروگاه‌های کوچکی هستن. مثل دیسپیدینوگایی که در دانشگاه کشور سفارش داده شد و به علت اینکه از پانل‌های ضعیف استفاده شد راندمان خوبی نداشت. من در یکی از جاهایی که تقریبا متعلق به خود اون هست در پشتبان اون الان یک سیستم داریم خورشیدی و مرتب وزارت نیرو برای پرداخت وجه برق استحصال شده کم لطفی میکنه و باید کلی صبر کرد تا این نیرو رو گرفت.
بله.
آقای مهندس مددی یکی از وزرای دولت احمدی نژاد که آدم بسیار پخته و صاحب نظری هست، ایشون یک نیروگاه زیست توده در بدترین نقطه شهر تهران در تحریزک زده و به شدت میناله که برق استحصال شده رو به قیمت مناسب نمیخرن. کاری که ما کردیم در مقایسه با دولت ترکیه، دولت چین، من خب رفتم بارها رفتم اونجا، و حتی دولت سوریه بسیار بسیار ضعیف بوده. ما در مورد نیروگاه های جذبی خورشیدی، یعنی کلکتورهای جذبی خورشیدی که اصلا از فوتوولتایک استفاده نمی کنه و صرفا منابعی برای گرما داره و در حقیقت همون آبگرم کنهای خورشیدی هستن، تجربه بسیار بسیار بدی در تهران داریم و در برخی شهرستان ها من چندین حمام خورشیدی دایر کردم و اینها غالبا 6 ماه مهمان بودن و بعد از 6 ماه از بین رفتن و نتونستن کار بکنن. البته من نمیخوام خدای نکرده خبرهای نومید کننده بدم، من انتظارم این است که آقای عرشبت وزیر، آقای مهرابیان که خودش هم در این مورد با ما هم فکره، یه فکری بکنه که این نیروگاه ها بتونه در کشور هم توسعه پیدا بکنه و هم از انرژی های ببخشید از فناوری های برتر استفاده بکنیم تا بتونیم از این انرژی خدادادی استفاده بکنیم. و همونطور که عربستان سعودی و امارات که دارای نفت بیشتری از ما هم هستن، اینها رفتن دنبال انرژی های نو، ما هم به دنبال انرژی های نو باشیم و انشالله این شیوه رو هر چه سریعتر در کشور متداول کنیم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از توضیحات بسیار جامع و دقیقی که فرمودین. اگر بخوام این بحث رو به حال با شما جمع کنم، خیلی مزاحمتون نباشم، شما در محلی در واقع تشریف دارید و انجام وظیفه میکنید برای کشور که تولید کننده علم هست و چشمنداز آینده کشور اونجا ترسیم میشه، بفرمایید که شما به عنوان استاد دانشگاه در این حوزه آینده کشور رو به لحاظ پیشرفت تکنولوژی که ما خب در حوزه‌های مختلف الحمدلله شاهد پیشرفت و در واقع فناوری‌های نو بودیم، اما در این حوزه به تعبیری که شما به عنوان استاد این رشته می‌فرمایید عقب ماندگی داریم به نوعی.
بله.
نگاهتون چگونه است؟
بله ببین، ما تا حالا چندین دوره دانشجو نفت و گاز تربیت کردیم در دانشگاه تهران. خب لازمه که از این دانشجویان نفت و گاز، از این دانشجویی که رشته‌شون انرژیه، یه تعدادشون بیان تو این بخش و اینا کارنامه داشته باشن، اینا عملکرد داشته باشن، اینها سربلند و سرفراز بگن ما در بخش انرژی کجا رفتیم مشغول شدیم و علاقمند هستیم، حتی علاقمندیم که یک تعاونی را بندازیم. خب دریغ از این مسئله که انگیزشی وجود نداشته که این عزیزان به دنبال این نیروهای جوان و پر انرژی بیان و به دنبال انرژی های نو برن. بنابراین باید دولت طرحی نو در اندازه، همونطور که خب در خیلی از زمینه ها ما واقعا تونستیم گوی سبقت از گذشته ها برواییم و پیش بریم، ما بیاییم و در این زمینه هم کار بکنیم. من عنوان باز یک استاد انرژی دارم میگم، ساده ترین نوع آبگرم کن این است که شما یک بشکه رو رنگ سیاه بذاری سر پشت بون، یه ورودی یه خروجی ها، یعنی از این ساده تر آبگرم کن وجود داره؟ این آبگرم کن یعنی این بشکه 230 سی‌سی میتونه یک خانواده رو مستغنی کنه از آب گرم در بسیاری از روزهای تابستان در بسیاری از استانهای ما، اما دریغ از این کسی سراغ اون بره تا زمانی که گاز مجانی، گاز تقریبا ارزان داره در اختیار همه هست، هیچ کس نمیره به فکر این باشه که حتی این بشکه را ایجاد بکنه، در حالی که ایجاد یا ساخت آبگرمکن‌های خورشیدی هزینه بالایی نداره. ما همش دنبال روشنایی میریم. نه، ما الان بسیاری از اماکنمون مثل نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه بین المللی با اون سالن‌های عظیمی که همه هموطنان ما دیدن، چرا باید زمستون با سوخت گاز گرم بشه؟ چرا نباید زمستون با سوخت خورشیدی و از طریق کلکتورهای خورشیدی که در پشت بام‌های عظیم اونجا نصب میشه انجام بشه؟ همین ساختمان صدا و سیما که شما تشریف دارید، ساختمان‌های صدا و سیما، اینا متعلق به دولته، در بهترین نقطه آب و هوایی تهران قرار گرفته. ما باید از پشتبان اینا و از امکاناتی که اینا به وجود آوردن استفاده بکنیم و تشویق بشه مدیریت اونجا به استحصال انرژی ارزان قیمت.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. واقعا این نکته که شما اشاره کردید نکته دقیقی است. باید این فرهنگ سازی شکل بگیره، هم در بین مردم و هم در بین مسئولین، که این تصمیماتی که شما فرمودید از اون بشکه ساده گرفته تا سلول های خورشیدی که میتواند، پنل هایی که میتواند در ادارجات و مکان های مختلف نصب بشه. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که محبت کردید با ما همراه بودید.
خدا نگهدار شما و آرزوی توفیق.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر حسن مرادی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه تهران. همینطور که عزیزان اگر در خلال برنامه به جمع ما اضافه شدن متوجه شدن، امروز به مناسبت هفته بهینه‌سازی مصرف گفتگو رو در حول و حوش اتفاقات در واقع چالشی فضای توسعه انرژی های تجدید پذیر داریم جلو میبریم. از شما هم پرسیدیم که مهمترین چالش انرژی های تجدید پذیر از نظر شما در کشور چیه؟ گزینه یک، کمبود منابع مالی. دو، کمبود فناوری مرتبط با تجدید پذیرها. و گزینه سه هم نحوه اجرای قانون اصلاح مصرف خرید تزمینی برق تجدید پذیر، که یکی از این گزینه ها رو میتونید به 301035 ارسال بفرمایید و یا از طریق پیام رسان بله و کانال رادیو گفتگو در نظرسنجی شرکت بکنید. اما خب بریم سراغ گفتگوهای استودیو. دو مهمان عالی قدر در استودیو حاضر هستند، همینطور که در ابتدای برنامه معرفی کردم، جناب آقای دکتر سعید محمد جواد موسوی، نایب رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات تجدید پذیر، و جناب آقای جعفر محمد نژاد سیارودی، مدیر کل محترم دفتر توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک. از هر دو بزرگوار یک بار دیگه تشکر می‌کنم به خاطر حضورشون. آقای موسوی اگر موافق باشید بحث رو با شما آغاز بکنم. نکاتی رو آقای دکتر مرادی بهش اشاره کردن که به نظر من قابل تأمل هست و میخوام از هر دو عزیز خواهش بکنم که از همین مباحث بحث رو آغاز بکنیم. اولین نکته که آقای دکتر اشاره کردن که در برخی از محلها پنل‌های ظرف این سال‌ها نصب شده که این پنل‌ها ضعیف هستند. اول از این بحث تکنولوژی آغاز بکنیم. آقای موسوی شما با توجه به اینکه حال به حال عضو هیئت مدیره انجمن هم هستید و به حال کاملا با تأمین در واقع این پنل ها و مایحتاج اون کاملا در دست به گریبان هستید، بفرمایید که ما وضعیتمون چگونه است به لحاظ تکنولوژیک و آیا پیشرفتی در طول این سالهای متمادی که من خودم خاطرم هست فکر میکنم من حداقل نزدیک 5 6 سال در برنامه‌های مختلف سازمان صدا و سیما به هر بهانه‌ای شده راجع به بحث انرژی تجدید پذیر گفتگو کردم. بفرمایید آقای موسوی.
خیلی متشکر. اجازه بدید من یه عرض سلام هم خدمت مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد نژاد و جناب آقای دکتر مرادی داشته باشم. در تود با مواردی که مطرح شد، واقعا دغدغه هایی که در صنعت تجدیدپذیر کشور وجود داره و حالا در بحث تکنولوژی، خب ما در مجموعه انجمن به عنوان نمایندگان بخش خصوصی با اکثر تولید کنندگان این حوزه در بخش‌های مختلف، هم از تولید پنل، اینورتر، استرایچر، تابلو و سایر حوزه‌ها خب ارتباط تنگاتنگی داریم. خب اتفاقات خیلی خوبی افتاده توی این سال‌ها از جهت اینکه به هر حال مجموعه تولید کنندگان داخلیمون سعی کردن مثل به خصوص در حوزه کابل و سیم، در حوزه تابلوهای مرتبط، در حوزه استرایچر همینجور، در حوزه اینورتر تا حدودی و در بخش پنل هم که بخش عمده‌ای از یک نیروگاه خورشیدی رو به خودش اختصاص میده، کارهایی رو انجام دادن و در گام اول به سمت در واقع تولیدهای مونتاژی و اسمبل حرکت شده، ولی خوشبختانه با توجه به در واقع حمایتهایی که داره صورت میگیره که امیدواریم حالا دوستان دولت هم حضور دارن، آقای دکتر محمد نژاد روی این موضوع سهه بذارن که حمایت از تولید داخل رو در واقع در دستور کار بذارن، چون سالهای قبل یک ظرفیتی رو ایجاد کرده بودن برای افرادی که از در واقع محصولات تولید داخل استفاده میکنن مشمول یک امتیازاتی میشوند. بله. توی بخشنامه‌های جدید این امتیازات برداشته شده که حالا امیدوار هستیم ان شاء الله مجددا برگرده و یک در واقع حمایتی از تولید کنندگان داخل بشه. بله. اگرچه ناگفته نمونه، به هر حال صنعت ما به گونه ای است که در واقع تجهیزات اصلی یک نیروگاه وارداتی است و چون به نوعی در واقع این ظرفیت از خارج از کشور داره میاد، به واسطه مسائل مشکلات مالی و ارزی که در کشور وجود داره، قیمت تمام شده این محصولات اساساً بالا تموم میشه و حتی به واسطه بحث تورم اساسی که در کشور نهادینه شده متاسفانه، همین قیمت تمام شده کار رو چون بالا میبره، محصولاتی که میاد ممکنه بعضن افرادی باشن که بخوان از در واقع مواد اولیه با کیفیت پایین استفاده بکنن، دغدغه‌ای که آقای دکتر مرادی اشاره کردن، باعث میشه که این محصول محصول کارآمدی نباشد. و اشکال دوم کار این هستش که بعد از این که حالا محصول رو وارد کرد و استفاده کرد در روی در واقع فضایی، صنعت خورشیدی زیر سوال میره، صنعت بادی زیر سوال میره اگر ما از کیفیت محصولات پایین استفاده بکنیم. لذا این مواردی هستش که میبایستی در واقع مد نظر دوستانی که سیاستگزار این حوزه هستن قرار بگیره و بتونیم در واقع تو بحث ورود تجهیزات، اهم از حالا مواد اولیه هست، خود تجهیزات کامل هست، کیفیت بالایی باشه که البته ناگفته نمونه هم در انجمن ما و در هم در مجموعه خود ساتپا بحث استاندارد سازی مدت هاست از سال گذشته کلید خورده و مجموعه هایی که به هر حال ارزیابی کیفی میکنن محصولات رو در دستور کار قرار گرفته که محصولاتی که چه در قالب مواد اولیه وارد میشه چه در قالب خود محصول وارد میشه از کیفیت های استاندارد هم داخلی و هم بین المللی که مورد تایید در واقع خود مجموعه ساتپا هم هست قرار بگیره. بله. این اگر اتفاق خوب بیفته قاعدتا رو بحث کیفیت محصولات میشه امیدوار بود، ولی خب از این طرف هم به هر حال انتظار این هستش که تولید کنندگان داخلی ما هم به فکر کیفیت مطلوب تر باشن تو این.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر موسوی. آقای دکتر سیالودی اگه ممکن باشه در همین حوزه شما هم توضیحاتتون رو بفرمایید، از منظر به قول آقای دکتر موسوی از منظر دولت که به هر حال نظر شما رو بسخن.
خواهش میکنم. من مجددا خدمت عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن عرض سلام و روز بخیر دارم و تشکر میکنم از بیاناتی که آقای دکتر مرادی داشتن. خب آقای دکتر مرادی به نکاتی اشاره کردن که من فکر میکنم که به هر کدومشون که اگر بخوام بپردازیم که برنامه مفصل جداگانه‌ای واقعا نیازمند است، اما از من استفاده بکنم از حسن حالا در واقع برنامه‌ریزی که این برنامه انجام داده برگردیم به بحث اقتصاد.
بله.
خب ما اگرچه که خب در دولت هستیم، ولی حالا به زعم عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنند مسیر رو به سمتی بردیم که شاید عواقب بهتری داشته باشه یا اون نگاهی که باید دولت‌ها یک کار انجام بدن و هزاران کار انجام ندند، یعنی بیاند مقدمات رو فراهم بکنند، قوانین و مقررات رو برای حضور مطمئن و با اطمینان خاطر بخش خصوصی فراهم بکنن، جذاب بکنن و بقیه کار رو انجام ندن، این دخالت نکنن در کارهایی که بخش خصوصی خیلی سریعتر، کم هزینه تر و دقیق تر انجام میده.
همون گرفتاری همیشگی بله، عدم اجرای بله. اصل 44 قانون بله. اساسی.
خب خوشبختانه حالا آقای دکتر موسوی چون از منظر هم انجمن و هم بخش خصوصی تشریف دارن میتونن گواهی بدن، ما الان حتی 1 کیلووات نیروگاه دولتی در دست انجام نداریم. یعنی همه برنامه‌های توسعه‌ای رو ما سوق دادیم بشن به سمت بخش خصوصی و این اتفاق باعث میشه اون نگرانی که آقای دکتر مرادی داشتن و میفرمودن که بر پشت بام دانشگاه حالا محل خدمت ایشان یک سامانه خورشیدی نصب شده که کیفیت نداره، من فکر میکنم اون از مسیر دولت انجام شده، چون محال ممکنه که بخش خصوصی نیروگاهی رو انجام بده. ببینید، ما قرارداد ما در توسعه نیروگاه تجدیدپذیر، قرارداد ما بی او او هست، یعنی خود دوستان میسازن، خودشون بهره برداری میکنن و خودشون مالکن و محصول رو به ما میفروشن. در دنیا هم ثابت شده، حتی در نگاه عامیانه هم اینجوریه که هیچ شخص حقیقی که از پول جیب خودش هزینه بکنه سر خودش کلا نمیگذاره، چون قرار هست که بخش خصوصی به ما محصول بفروشه. به تجربه و اینه ثابت شده که دوستان در انتخاب تجهیزات بهترین کیفیت ها رو،
یعنی این مزارعی که الان توی اصفهان و اینا چیز شد،
همش خصوصی هستن، همش خصوصی است. خب حالا این از این منظر عرض کنم خدمتتون که اقتصادی می‌خواستم نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، ما شاید دلایل متعددی رو الان بخوایم دنبال بکنیم ببینیم که چه دلایلی باعث شده که توسعه تجدیدپذیرها با اون معنی واقعی خودش یا با اون شایستگی که کشور داره، به لحاظ هم پتانسیل منابع و هم از این منظر که خب ما شرکت‌های متعدد دانش‌بنیانی داریم که می‌توانن تجدیدپذیر رو تولید بکنن، نیروی انسانی تحصیل کرده و بسیار بسیار پابکاری داریم. ولی نکته‌ای که خیلی میتونه تأثیرگذار باشه و کمک بکنه که همه موانع دیگر به سرعت رفع و رجوع بشه و ما برنامه‌های در واقع پیشنهادی یا پیشبینی شده خودمون رو محقق بکنیم، بحث اقتصاد انرژی است. خب واقعیت الان آقای دکتر اشاره میکردن که مثلا بر پشت بام ساختمان‌های صدا و سیما مثلا، یا پشت بام ساختمان‌های نمایشگاه، یا خیلی خیلی از مراکز دیگر. به این نکته‌ای که وجود داره، شما اگر با حساب کتاب امروزی محاسبه بکنید، برقی رو که وزارت نیرو داره، برق فسیلی رو که داره تحویل مردم، حالا صنعت، بخش تجاری میده، با قیمتی که در واقع محاسبه میشه برای حالا سرانگشتی که حساب میکنن و عنوان میکنن و دارن هزینه‌شو دریافت میکنن، خیلی تفاوت داره. یعنی شاید نگاه عامیانه بر این باشه که انرژی تجدیدپذیر گران هست. من میخوام از منظر یک سازمان بین‌المللی عرض بکنم. سال 2019 آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر که حالا خوشبختانه کشور ایران هم عضو این آژانس هست، 2019 اعلام میکنه که قیمت تمام شده یه برق تولیدی از نیروگاه تجدیدپذیر حتی از برق فسیلی پایین‌تر هست. گواه ماجرای داخل کشور رو میخوام عرض بکنم. سال گذشته متولی تأمین برق فسیلی کشور یک مناقصه رو برگزار میکنه صرفاً برای تولید برق. شما مستظر هستید برای اینکه برق تولید بشه، شما تو سوخت مصرف کنی، در روش رایج عرض میکنم با فسیلی سوخت باید در یک
ترکیبی.
احسنت. خب بعد تازه اون بحث از اینهای انتقال و تلفات در شبکه و وسایل سوشیال کاست و زیست محیطی رو که متاسفانه در نظر نمیگیریم. ببین، همین هزینه تبدیل و قیمت مناقصه اونها حدود 500 دلار پر کیلووات درآمد. یعنی اگر از آقای دکتر موسوی بپرسید به عنوان بخش خصوصی که دست در واقع مبتلا به ماجرا هست یا در واقع در گود اجرا هست، الان قیمت تولید برق خورشیدی حتی در بعضی از در واقع داده‌های جهانی ما می‌بینیم که زیر 500 دلار پر کیلووات هست، در حالی که اون نیروگاه باید بره سراغ سوخت، سوختی که خودش به ازای کیلووات ساعت برق فسیلی نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، اگر یک سوم 30 سنت رو در نظر بگیریم، چون قیمت یک متر مکعب گاز بعید می‌دونم که کمتر از 30 سنت باشه، اگرچه بماند که در این مناقشه فیما بین اوکراین و روسیه در سال در زمستان گذشته به 1 یورو رسید، ولی ما میگیم همین 30 سنت، یعنی 1 کیلووات ساعت برق در کشور ما 10 سنت یورو برق در واقع هزینه داره، یک هزینه داره. خب یعنی عدد حدود 6000 تومان اگر اشتباه نکنم، یعنی به حساب سرانگشتی ما قیمت برق تولیدی که حاکمیت در کلان حالا کشور، حالا نفت، نیرو و حالا کسایی که متولی هستن تولید میکنن، بیش از 10000 تومان هست، در حالی که ما برق تجدیدپذیر رو الان با قیمت‌های، حالا دیروز خوشبختانه بورس سبز هم راه اندازی شد و این فرصت خیلی خوبی است که می‌خواستم حالا بعداً اشاره بکنم که اگر وقت بشه عرض می‌کنم. آره، ببینید فلزا، بحث اقتصاد انرژی ما اعتقاد داریم در تمام دنیا اینجوری بوده که شاه بیت ماجرای توسعه تجدیدپذیر هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما. اما مهمان عالی قدر دیگری به جمع ما اضافه شدن، من خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر علی افشار ابراهیمی، استادیار محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنونم که در استودیو حاضر شدید.
سلام.